بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. در مدينة اقوام مختلفی به سر بردن. بعد از فتح مکه، محل ابتلای اسلام و مسلمین، گذشته از اقوامی که در مدینه بودن، مشرکین حجاز هم بودن. لذا این بخش از آیات هم درباره مشرک پیامی دارد، هم درباره اهل کتاب. درباره مشرک چند تا حکم صادر کردن. یکی این که بعد از گذشت اون 4 ماه مورد تعهد با اینها بجنگی، زیرا اینها به هیچ عهدنامه و قطعنامه ای عمل نمی کنند. لا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمته. بنابراین صرف شرک باعث جنگ نشده است، یعنی صرف کفر باعث جنگ نشد. اون چه باعث جنگ است استکبار است، نه کفر. یعنی یک گروهی که مشرک و کافرن از در عقیده و مهاجم و غارتگرن از در عمل و هیچ تعهدی را هم به رسمیت نمی‌شناسند. اگر پیروز بشوند هرگز به عهدنامه عمل نمی‌کنند. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. نه رحامت، نه قرابت، نه تعهدات سیاسی. درباره این گروه فرمود با اینها مبارزه کنید. اونگاه برای اینکه انسان گرفتار سلطه مشرکین نشود، فرمود به اینکه شما از داخلی منزل به داخلی قبیله شروع بکنید تا به اون شهر و روستا و شهر و کشورتون که هرگز لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. هرگز تحت ولایت کافر نروید، هرچند اونها پدر شما یا برادر شما باشند. در نوبت های قبل اشاره شد که برادر بزرگتر به منزله پدر است. روایتی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است که الاخ الاکبر به منزله الاب، برادر بزرگتر به منزله پدر است. بالاخره انسان تحت تأثیر او قرار می گیرد. فرمود شما پدرانتون و برادرانتون را اگر کافرن اولیاتون قرار ندید که پرهیز از سلطه کافر از همون داخلی منزل و قبیله شروع بشود تا بالاخره امر طبیعی است که برادران کوچک تحت سرپرستی برادر بزرگترم. البته وقتی پدر باشد او قیم هست، او والیست و ولیست، اما وقتی پدر نباشد در داخل منزل هم طبیعی اینطور است که برادر بزرگتر سرپرستی را به عهده میگیرد. این حکم اخلاقی را وجود مبارک امام رضا بیان کردند که فرمودند الاخ الاکبر به منزلت الاب. وقتی در داخلی منزل و همچنین در داخلی قوم خویش و قبیله این حکم برطرف شد، دیگه در اون روستا یا شهر یا اون استان هرگز انسان تحت ولایت کافر قرار نمیگیره. بعد از اینکه فرمود تحت ولایت اونها قرار نگیری، اونگاه حکم سیاسی را صادر کرد، فرمود اونا را به مراکز رسمی اسلام که مطاف مسلمین است، قبله مسلمین است، یعنی کنار کعبه، اونجا اجازه ندید بیاین، چون اونها برخلاف فطرت حرکت کردن. فطرت انسان ها توحید است، اینا در خلاف جهت توحید، اینا برای خاموش کردن چراغ فطرت دارن تلاش میکنن، چون دارن شرک میورزن. خب بعد از این که فرمود آبا و اخوانتون را این استحب الکفر علی ایمان اولیا قرار ندید، فبود این مشکین را به اون امکره مقدس دینیتون هم راه ندید، فلا یغرب المسجد الحرام بعد عام امهازا. آیا این یک حکم تعبدی محض است یا نه در مراکز رسمی اونها راه ندید؟ اگر چیزی به عنوان نجس فقهی مطرح بود، مهمترین کار این بود که دستتون رو بشورید، اگر با اونها برخورد کردید دستتون رو بشورید، اجازه ندید اونها با دست تر با شما تماس بگیرن و مانند اون. اما فلا یغرب المسجد الحرام را که بر اون مترتب شد، شاید ناظر به همون قضارت معنوی باشد، گرچه منافاتی ندارد که هم قضارت معنوی داشته باشد هم نجاست به فقهی، لیکن اثباتش به بیان دیگر خواهد. بعد از این که جریان مشرکین را ذکر کرد، فرمود به این که نسبت به اهل کتاب هم در آینده نزدیک حکم صادر میکند. اونگاه این قطع ارتباط زمینه فقر را فراهم میکند. در چنین زمینه فرمود به این خفتم عیلتن فسوفه یعنی کمون الله من فضله. اونگاه بین اون چه که گذشت و اون چه که می آید این اصل کلی را تثبیت کرد، بازگو کرد که ان الله علیم حکیم، می داند چی مصلحت هست چی مفسده دارد و احکام اون حکیمانه است. یعنی از اول سوره مبارکه توبه تا اینجا که آیه 28 است چندین حکم صادر شده، گاهی مادامی که اونها تعهد را رعایت میکنن وفای به عهد لازم است، وقتی اونها پیمان شکنی کردن باید بعد از انقضای اشهر حرم با اونها جنگید و هیچ کدام از کفار را به عنوان والی و سرپرست قبول نکرد، برو در داخلی منزل و قبیله و مانند آن. باید اعمال قدرت کرد، مشرکین را از محدوده مسجد حرام و مانند آن دور داشت. و اگر سخن از فقر است خدای سبحانه ترمیم میکند. بعدم درباره یهودی ها حکم صادر کرد، درباره اهل کتاب حکم صادر کرد که قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر. در این وسط که بین احکام گذشته و احکام آینده است، این اصل را بازگو فرمود که ان الله علیم حکیم، اون به مصالح و مفاسد علم دارد اولا و دستوراتی هم که میدهد حکیمانه است، برابر با اون علم و معرفت الهی ثانیا. ان الله علیم حکیم. مطلب دیگر اون است که در بخشای قبل اشاره شد که حق همیشه پیروز است و باطل همیشه شکست می‌خورد. منظور پیروزی حقیقی است، نه اینکه اگر کسی حق با او بود در میدان جنگ اصلا شهید نمی‌شود. اون را خدا فرمود اهدل حسنیین است، خود شهادت بهترین روزی است برای بعضی ها، ولی هدف او هرگز از بین نخواهد رفت و هدف او زنده می شود. حق اگر مشروب باشد یعنی مخلوط باطل باشد، چنین حقی را ذات اقدس اله اصلا قبول نمی کند. خداوند هم دین واسب می خواهد هم دین خالص، که لله دین واسبن چنین که علال الله دینو خالصن. واسب یعنی پر، همه دین مال خداست، هیچ حکمی از احکام را غیر خدا نباید تدین بکند. واسب یعنی پر، جمع. خالص ناظر به مسئله کیفیت است، یعنی مشوب نباشد. پس تمام احکام دین را باید خدا بیان کند، یک. در مقام امتثال هم 100% برای رضای خدا باشد، دو. که اگر چنین دینی بخشی از خدا بود بخشی از هوا بود، واسب نیست. این در مقام تقنین. در مقام اجرا و امتثال اگر بخشی برای رضای خدا بود، مقداری هم برای تأمین هوا و مانند اون بود، باز چنین امتثال مقبول نیست. این دو، برای اینکه او امتثال خالص را میپذیرد. در بخش‌های دیگر هم فرمود به این که اگر چنانچه عملی را برای رضای خدا و برای رضای هوا و هوس به دیگری بیارید، این کلش مردود به شماست. خدا تنها چیزی را قبول می‌کند که خالص باشد، و اگر خالص نبود هرگز نمی‌پذیرد. ما کان لله فهو یسر الی شرکائه. این که فرمود ما عمل ریا را قبول نمی کنیم، عبادت های ریایی و مشروب را قبول نمی کنیم، ولی خالص نیست. اگر مثلا یک عملی 99% الهی باشد، 1% ریا، این ریا مهلک است، نه مستحرک می شود. تو بحث های قبل نمونه های این بود که فرق بین خاک که حرام است و یک قطره خون که گذشته از حرمت نجاست دارد، این است که یک مثقال خاک که خوردنش حرام است، این اگر در یک ظرف بزرگی قرار واقع بشود چون مستهلک بشود، دیگه خوردن اون غذا حرام نیست، زیرا این مقدار خاک مستهلک بشود. ولی اگر یه قطره خون در همون ظرف بزرگ آب در ظرف بزرگ غذا قرار بگیرد، این مهلک است، مستهلک نمی شود. اینطور نیست که ما بگوییم چون این ظرف غذا یا این آش مانند آن چون چند برابر اون یه قطره خون است او رو مستهلک می کند، بلکه این یه قطره خون مهلک است، کل این ظرف غذای ظرف رو آلوده می کند. جریان ریا این طور است که هرگز مستهلک نمی شود بلکه مهلک است. یعنی اگر عملی 99% لله بود، 1% ریا بود، اون 1% مثل یک قطره خون است که بقیه را هم هلاک میکند. نظیر یه مثقال خاک نیست که خودش مستهلک بشود. عملی را ذات اقدس اله قبول میکند که 100% خالص باشد. اگر مشروب بود مقبول نیست، اگر مقبول نشود سبقه دنیایی دارد و احکام دنیایی دارد. مطلب دیگر این است که در نظام طبیعت عادت بر این است که اون که قوی تر است پیروز بشود، ولی اگر کار الهی بود برخلاف عادت یعنی معجزه، اون قلیل بر کثیر پیروز میشود. کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت به ابن الله. و ذات اقدس اله هم در اوائل سوره مبارکه هشت فبود به این که ما کاری کردیم که نه دوست باورش میشد نه دشمن، برای اینکه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لأول الهشت ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصون من الله. فرمود به این که در جریان یهودی های مقتدر مدینه شما مسلمان ها کاملا بیاد دارید که اقتصاد مدینه دست یهودی ها بود، شما وامگیر اینها بودید، اونا تو کاخ می نشستن شما تو کوخ، اونا تو قلعه های مستحکم زندگی می کردن شما جز اصحاب صفه بودید، مسکن نداشتید، هرگز فکر نمی کردید که شما فاتح بشید اینا متواری بشن، نه شما فکر می کردید نه اونا خیال می کردن، بالاخره نه دوست باور می کردن نه دشمن. ما کاری کردیم که برخلاف پیشبینی های دوست و دشمن اینا متواری شدن. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب لأول الحش، هش اینه کوچ کردن، اینا رو ما کشوندیم بالاخره دیگه. شما مسلمونا تو مدینه یه مقدار قابل توجهتون تو مسجد زندگی میکردید، اصحاب صفه بودید، بقیه هم بالاخره جز وامگیرای یهودی های سرمایدار بودن دیگه، اگر قرضی میخواستی بود از اونا میگرفتید، یا عمله و کارگر اونا بودید یا بالاخره از اونا وام میگرفتید، اگر اگه مختل تجارتی داشتید در برابر تجارت اونا قابل قیاس نبود. لذا ما ظننتم ان یخرجوا، نه شما فکر میکردید که اینا فرار میکنن، نه اونا باورشون میشد که فرارین، و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، گفتن این قلعه هایی که ما داریم چی میتونه ما را دیگه بیرون کنه، اون روز که وسایل هوایی و سایر امکانات امروزی نبود. فهمون ما برای اولین بار این کار کردیم، این کار کار ما بود. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لأول الحشر، این کسی که اول بار این کار رو میکنه خب بالاخره موفق تر از دیگران است. فرمود هیچ کس در مدینه این توان را نداشت که یهودی سرمایدار مقتدر را بیرون کنه. بعدها که حالا شما قدرتی پیدا کردید چهار تا یهودی را هم جای دیگه پیدا می کردید، ممکن بود اونا را از جاشون تبعید کنید، وگرنه اولین بار ما این کار کردیم، یعنی اولین بار قدرت غیبی خدا بود. بنابراین اگر جنگ مشروع به حق و باطل باشد، مشروع به حق و باطل باطل است، مجموع داخل و خارج خارج است، مجموع مجهول و معلوم مجهول است، مجموع حق و باطل باطل است و ماننده، وقتی باطل شد دیگه مورد نصرت الهی نیست. در جریان حق محض حق یقینا پیروز است، یعنی این هدف شکوفا خواهد شد، حالا گاهی خود اون شخص شهید می شود گاهی نه. جریان کربلا همینطور بود، یعنی هدف سالار شهیدان سلام الله علیه به مقصد رسید، اونا محقق شد، پیاده شد، به خود ابی عبدالله سلام الله علیه به مقصد رسید و رو شهید شدن. بنابراین شهادت غیر از شکست است، این یک. خب دیگه این پیروزی هدف دیگه، هدف در حقیقت هدف سالار شهیدان سلام الله علیه محقق شد، پس سید شهدا سلام الله علیه پیروز شد. میمونه پس اینکه اگر یه وقتی طرفین از نظر امکانات یکسان بودن، یا مثلا اونایی که حق با اونها بود از تجهیزات نظامی کم بودن، او رو ممکنه ذات اقدس اله از راه های غیب کمک بکنه که گذشته از پیروزی هدف اینها هم بدون اینکه شهید بشن فاتحانه برگردن، هم پیروزی ظاهری باشن پیروزی باطنی. از پیروزی هدف است و همیشه هست، اما این پیروزی ظاهری گاهی هست گاهی نیست، ایرم ذات اقدسه را وعده نداد، سرش آن است که اون شهادت کمال است. اینطور نیست که انسان حالا متضرر بشود از یه سجدی به یه جهان روح و ریحان برسه، اینطور نیست که کسی ضرر کرده باشد. خب غرض آن است که این که فرمود ان الله علیم حکیم، این برای بیان آن است که این احکام از صدر تا ساقه حکیمان است. اونگاه فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. حالا که احکام مشرکین مشخص شد، احکام اهل کتاب را دارن بیان میکنن. فرمود به این که با اینها مبارزه کنید تا بالاخره اینها تحت حکومت اسلامی قرار بگیرن، یه جزیه هم بدن. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه یدا وهم صاغرون. مهمترین سوالی که در این کلمه مطرح است، یکیش این است که ذات اقدس اله از اهل کتاب به عنوان اینکه اینا ایمان به خدا و قیامت ندارند یاد کرده است. با اینکه در همین آیه فرمود اینا اهل کتاب هستند، اهل کتاب اصول سگانه را قبول دارد، یعنی مبدا را قبول دارد، معاد را قبول دارد، وحی نبوت را قبول دارد. بالاخره اگر یهودیان که انبیای قبل از موسی و خود موسی علیه السلام را قبول دارند و اگر مسیحیان انبیای قبل از عیسی و خود عیسی علیه السلام را قبول دارند، پس اینا هم معتقد به مبدأ، هم معتقد به معاد، هم معتقد به وحی نبوت. اعتقادشون را به معاد در سوره مبارکه بقره تثبیت کرد. در سوره بقره آیه 80 سخن اهل کتاب را که نقل میکند این است که بقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. اینا میگن که ما بعد از مرگ اگر معذب بشیم چند روزی بیشتر نیست، حالا همون چند روزی که مثلا مبتلا شدن به گوسال پرستی و به دنبال صابری را افتادن. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. و هر تقدیر اونا قائل به قیامت و جهنم هستن، پس نمیشود به اونا به قیامت معتقد نیستن. اما این که در این آیه فرمود اینا نه به مبدأ معتقدن نه به معاد، شرحش در بعض از آیات دیگر هست که به ما قدر الله حق قدره از قال و ما انزل الله علی بشر من شی. اگر کسی خدا را اون طوری که باید ممکن است بشناسد و مکلف است بشناسد نشناسد، این در حقیقت ما عرف الله حق معرفته. وقتی الله را نشناخت، اون چرا که در ذهن و سر اوست دیگه الله نیست، این در حقیقت به خدای واقعی معتقد نیست. و چون معاد هم برگشت به همون مبدأ است و این شخص مبدأ را نشناخت و چیز دیگر را پذیرفت، در حقیقت به معاد هم معتقد نیست. این که فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر، این نه به مبدأ معتقدن نه به معاد. اما در مقام فعل ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق، قرآن کریم گاه اصول سگانه را به صورت صریح روشن ذکر میکند. مثل این فرمود که اینا کسانی هستند که یؤمنون بالله و ما انزل الیه و بالیوم الآخر، اینا هم به قیام مبدأ معتقدند، هم به ما انزل الیه من رب ما انزل الیه ما انزل معتقدند، هم به یوم الآخر. این به اصول سگانه صریحا اشاره شد. گاهی هم به مبدأ و معاد اشاره می شود به صراحه، به وحی و نبوت و رسالت التزاما یا ضمنا می پردازد. مثل آیاتی که در رد میکرد برای اینکه کسانی که به خدا و قیامت معتقدن و عمل صالح دارن. خب قرآن عملی را صالح میداند که مطابق باشد بر حجت اون عصر. حجت و هر عصر یعنی پیغمبر اون عصر است دیگر، وگرنه عملی که مطابق با حجت اون عصر و دین اون عصر نباشد که اون عمل صالح نیست. پس این که فرماید کسانی که به خدا و قیامت معتقدند و عمل صالح دارند اهل بهشتند، عملی را قرآن صالح می‌داند که مطابق با حجت عصر باشد. حجت عصر دین همون عصر است، شریعت همون عصر است. پس گاهی اصول سگانه را به سرازش میکنه، مثل یه فرم باید ایمان به خدا و ایمان به قیامت و ما انزل من ربه من ربه. این ما انزل من ربه همون دین است، همون قرآن است. مانه گاهی مبدع و معاد را به سرازش میکنه، ولی بین مبدع و معاد که وحی و نبوت است رو به زم یا به التزام میکنه، مثل اون جایی که می فرماید ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح. یکی از اون مواردی که مبدا و معاد به استراحه ذکر شده ولی شریعت و نبوت در بخشی به استراحه ذکر شده و در بخشی هم به التزام این است، فمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، این را چه مبدا و معاد. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، یعنی اون چرا که خدا و پیامبر تحریم کردن، اون چرا که خدا و پیامبر تحریم کردن یعنی شریعت و مقررات شریعت و قوانین شریعت، دستورات و اوامر و نواهی شریعت دیگه، که این میشود وحی نبوت. البته این جمله ولا یدینون دین الحق این ناظر به خود شریعت است، ناظر به وحی و نبوت است تقریبا به صورت روشن. من الذین اوتوا الکتاب، یعنی این گروه اهل کتابند ولی ایمان به خدا و قیامت نداره. با اینها مبارزه کنید نه تا اون که مسلمان بشود، بلکه حکومت اسلامی رو بپذیرن، جزیه بدن، چون نمیخواد مسلمان بشه، نه اینکه حتی یسلمو. البته اگر اسلام آوردن که خب فی اخوانکم فی دین، نظیری که درباره مشرکین هم فرمود اگر مشرکی مسلمان بشود فی اخوانکم فی دین. احتمال تبعید هست بعضی از اونها، خب بعضی از که پذیرفتن هست دیگه، نمیشه گفت به یهودی ها رو تقسیم کنید، به بعضی از یهودی ها، بعضی از یهودی ها کار نداشته باشید، با بعضی از اون یهودی ها به جنگی، این طور که نیست. اگر گروهی از اهل کتاب خودشون ایمان آوردن که خوف اخوان و کنف دین، چه این که در جریان مشرکین هم فرمود به این که فی انتاب و اقام و سلات و آتم و زکا فی اخوان و کنف دین، اونا هم دیگه برادر مسلمان خواهند بود. ولی اگر چنون که به همون اون یهودیتشون به مسیحیتشون اصرار می‌ورزن، باید تحت حکومت اسلامی قرار بگیرند و سرانه بدن. جزیه اون سرانه است، غیر از مسئله زکات است، غیر از مسئله خمس است، غیر از مسئله مالیات است. حتی یوت الجزیت انیدن و هم ساغرون، که حالا هم این انیدن و هم این ساغرون باید دوباره معنا بشگن چی. برای توضیح اینکه اینها لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، این آیه 30 میتواند در روشنی باشد که چرا اینها لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، قهرن چرا لا یدینون دین الحق، برای اینکه قالت الیهود، بقالت الیهود عزید رب الله و قالت النصارى المسيح ابن الله، اونی که فرزند دارد که الله نیست، اونی که الله هست که لم یلد و لم یولد است. اینا با اون الله حقیقی که لم یلد و لم یولد باشد ایمان ندارن. به کسی ایمان دارن که والد عزیر است و والد مسیح، اون که والد باشد که الله نیست. پس اینا لا یؤمنون بالله. به این بیان فرمود این که ما گفتیم اینا لا یؤمنون بالله، نه یعنی اصلا بحث به ظاهر خدا را قبول ندارن و برای خدا عبادت نمی کنن. نه، خدا را قبول دارن و خدا برای خدا عبادت می کنن. اما یه خداییش می تواند والد باشه. به این دیگه خدا نیست. خدا آن است که لم یلد و لم یولد باشه. پس به قالت الیهود عزیر ابن الله، این پاسخ به اون سؤال است که چگونه شما اینا را اهل کتاب می دانید. بعد از طرف دیگر میگه لا یؤمنون بالله، و مسیحا را اهل کتاب می دانید، معذارت میگه لا یؤمنون بالله. فمود به قالت النصارى المسیح ابن الله، ذالک قولهم و افواههم یزاهون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون. یه بحثی در سوره مبارکه بقره گذشت که از باب قد تشابهت قلوبهم، دلهای اینها شبیه هم است، یه سنخ فکر میکنن. قد تشابهت قلوبهم، فرمود این حرف ها حرف های دهنه، حرف های دل نیست. حرفی نیست که از دل فطرت برخواسته باشد، برهان او را همراهی کرده باشد. این لغلغه لسان است، این سخنی است که با دهن میگویند. همین حرفهای دهنی که ریشه قلبی و عقلی ندارد، با همین یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میخوان اون توحید را با این دهن خاموش کنند. مثل این کسی بخواهد نور شمس را با فوت دهن خاموش کند. حرفهای غیر مستدل فقط از فضای دهن بیرون می آید، نه بیش از اون، از دل بر نمی خیزد. دل را کفر گرفته، برای اینکه فی قلوبهم مرضون. این حرفی که می زنه حرف دهنی، حرف برهان نیست، از دل که نمی تونه برخیزه، که چون دل که جای فطرت است در حیطه چیز دیگه قرار گرفته. خب از این جهت اگر سوال بشود که چگونه ذیل آیه اینها را اهل کتاب میداند، صدر آیه میگد اینا لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، پاسخش را آیه بعد خواهد داد. قاتل الذین نه، درباره اهل کتاب فرمود، به این که درباره اهل کتاب فرمود با اینها بجنگید، فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین، تا به اون مرز. اما اینجا دیگه کاری به عقیده ندارد. فرمود حتی یؤتوا الجزیه، همین که حکومت پذیرفتن کافی است. چرا درباره مشرکین فرمود مرزش تا فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین؟ اون بحثای مبارزه که در آیات اولیه سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود فقتلوا المشرکین ایذ وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد، دمار اینا رو در بیارید تا اینا موحد بشن. اینکه فرمود فزن سنخل خوش اشهر حلوم فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فخلوا سبیلهم. اما اینجا اونطور نیست، اینجا لازم نیست که حالا مسلمان بشن. اینها اگر همه اون هدایت و رهبری انبیای بزرگ را حفظ بکنن کافی است. منتها اینها حیف موسی کریم سلام الله علیه و حیف عیسی مسیح سلام الله علیه که گرفتار این قوم شده است. اونها از انبیای بزرگ الهی هستند. خب نه اصل توحید رو قبول دارن، اصل معاد رو قبول دارن، اصل ضرورت وحی نبوت رو قبول دارن، اصل ملائکه رو قبول دارن، نبوت عامه رو قبول دارن، نبوت خاصه تا موسی کریم سلام الله علیه یا عیسی مسیح علیه السلام رو قبول دارن، این نبوت خاصه خاتم رو نمیپذیرن. بله یه وقت هست که حکم باطل کلامی است، بله اونجا به جهنم میرن. اما در بحث‌های فقهی خیلی فرق می‌کنه. از در بحث حقوقی و فقهی فرمود درباره مشرکین فرمود فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فخلوا سبیلهم. اما اینجا فرمود قاتلوا حتی یؤتوا الجزیة یدا وهم صاغرون. لذا اقلیت‌های دینی در کشور اسلامی محترمند مادامی که نظام را بپذیرند. خیلی تکیهشون همین است دیگه، بالاخره خدا را قبول دارن، قیامت را قبول دارن، نوبت عامه را قبول دارن، نوبت خاصه خیر از انبیا را قبول دارن، عبادت دارن به مانند آن. در بعضی از بخش ها مشکل دارن. پس این سوال که چگونه اینها مؤمن به خدا و قیامت نیستن، برای آن است که کسی گرفتار تثنیه است مانند یهود یا کسی گرفتار تثلیث است مانند نصارا، اینا در حقیقت ما قدر الله قدره. اون طوری که ذات اقدس اله است که هیچ کس نمیتواند او را بشناسد، ما عرفنا که حق معرفته انبیاء علیه السلام، اولیاء علیه السلام هم نمیتونه اجتناب بکنن کنه ذات اقدس را بشناسن. اما شناخت کنه ذات تحت تکلیف کسی نیست. اون مقداری که تحت تکلیف است، اون مقدارم اینا درست عمل نشدن. این که همود ما قدر الله حق قدرهی همین است. یعنی اون مقداری که معرفتش ممکن است به تحت تکلیف است، باید میشناختن نشناختن. حالا ان یدن یعنی روبرو دست به دست، نظیر مشافهه که انسان گفتگو میکند زبان به زبان، اینم دست به دست بدن، نه اینکه به دیگری بدن، بلکه خودشون باید بدن تا یه نحوه ذلتی احساس بکنن. و هم ساغرون نظیر خرید و فروش نباشد که خریدار و فروشنده کالا و ثمن و مسمن رو رد و بدل بکنن، هیچ کدوم احساس حقارت نکنن. این باید احساس حقارت بکند. حالا معنای احساس حقارت را چیست در نوبت بعد انشاءالله؟ والحمدلله رب العالمین.